لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثالث خيار الشرط، أعني الثابتة بسبب اشتراطه في العقد، فلا خلاف في صحة هذا الشرط. خب قبل از ورود به بحث امروزمون من یه سوال از دوستان بکنم. این بحث خیارات رو آقایون سال گذشته تا چقدرش رسیدید بخونید؟ تا خیار شب همه خوندید یا مونده چیزیش؟ صفحه چند مونده؟ خب بقیه چی؟ سر؟ تقریبا همشو خوندید. خب من اجازه بدید یک عرض کنم، مقدمه ای عرض بکنم با توجه به این فاصله. نمیدونم قبلا میگفتن سه ماه تابستون، الان باید بگم پنج ماه تابستون ها، یه پنج ماه تعطیلی شده از اردیبهشت به بعد، دیگه تقریبا تعطیلی بوده تا الان. یه مقدمه عرض کنم، یه مقداری این عرض کنم فاصله ای که گرفتید بیاد تو فضای بحث تا بحث خیار شرط رو شروع بکنیم. ببینید مکاسب کلش سه قسم داره، بحث مکاسب محرمه، بیع و خیارات. خب مکاسب محرمه که تمامه، بیع هم طبیعتاً تا فقه پنج اگر کسی خونده باشه اونم تمامه. آخر فقه پنج شما خیارات رو از اول این جلد پنجم با این چاپ‌های مجموعه فکر اسلامی شروع کردید. از ابتداء خیارات مرحوم شیخ انصاری ابتداءً میره سراغ معنای خیار، یه معنای لغوی از خیار ارائه میکنه و یک معنای اصطلاحی. معنای اصطلاحی که ایشون برای خیار ذکر کرد چی بود؟ ملک و فسخ العقد. یعنی اگر کسی مالک فسخ عقد باشد، یعنی این اختیار بهش داده شده باشد، مختار باشد شرعاً که عقد را فسخ بکند، این میگیم خیار داره. چه به مثل خیار عیب و خیار حیوان و خیار مجلس و امثال اینها باشه، چه وارثی که بخواد عقد خوانده شده بر مازاد بر ثلث را فسخ بکنه. یعنی اگر اون شخصی که عرض کنم خدمت شما عاقد بوده عقد خونده بر مازاد بر ثلث، چون عقد خونده بر مازاد بر ثلث و اختیار نداشته، اینجا وارث میتواند عقد خوانده شده بر مازاد بر ثلث رو چکار کنه؟ فسخش بکنه. اونم خیار داره، یعنی اون هم جز همین موارد خیار محسوبش کردن. ملک فسخ عقد میشه خیار. این یک مقدمه که ایشون مطرح میکنه. مقدمه دوم، این مقدمه اول صفحه 11 و 12 در واقع دو صفحه بیشتر نه، صفحه 13 ایشون میره سراغ عرض کنم خدمت شما قاعده اولیه. دوستان بزرگوار، قاعده اولیه در بیع لزوم است یا جواز به معنای زوخیار بودن؟ اصل اولیه در بیع لزومه، اما این اصل به چه معناست؟ وقتی میگیم اصل لزومه یعنی چی؟ چهار تا معنا ایشون براش اونجا ارائه میده. آیا اصل به معنای راجح است؟ اصل به معنای قاعده مستفاده از عمومات، اصل به معنای استصحاب یعنی استصحاب عدم ارتفاع اثر عقد، یعنی اون اثری که عقد گذاشته اصل اینه که این اثر از بین نرفته، استصحاب بقایش رو میکنیم. که تو این سومیشون یه حاضا حسنون داره، یعنی انگار تمایل داره به این که اصل به معنای این سومی باشه. بعدم عرض کنم خدمت شما اصل رو به معنای لغوی به عنوان معنای چهارم مطرح میکنه، یعنی وضع بی، بناء اولیه بی عرض کنم معناش میکنه. بعد میره سراغ قاعده. اگر ما اصل رو به معنای قاعده مستفاده از عمومات مطرح کردیم، این عمومات چیه؟ یعنی اون اصلی که مستفاده از عموماته، کدوم عمومات مستفاده ازش این اصله؟ میره سراغ اوفو بالعقود، احل الله البيت تجارتا ان تراض، از کنم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراض و روایات دیگری که ما در این زمینه داریم. 6 7 تا آیه و روایت رو میاره به عنوان اون قاعده و بحث و بررسی میکنه. بعدم میره سراغ اقسام خیار. آقایون تو لمعه یادتونه چند نوع خیار رو ایشون تو لمعه مطرح کرد؟ شهید اول چند تا؟ 14 تا. 14 مورد خیار رو مرحوم شهید اول و شهید ثانی در روزه و لمعه مطرح کردن. اینا رو تو فقهتون طبیعتاً خوندید، اما اونجا خیلی خلاصه در مورد هر کدوم یه بحثی رو مطرح کرد، کلش شاید نمیدونم 20 صفحه بیشتر نبود. اما اینجا مرحوم، عرض کنم خدمت شما، شیخ انصاری با این که خودش میفرماید که مرحوم شهید ثانی 14 مورد رو ذکر کرده، اما ایشون میفرماید ما 7 تاشو بیشتر مورد بحث و بررسی قرار نمیدیم. 7 مورد رو ایشون شروع میکنه. اون چه تا به حال خونده شده دو تا از خیاراته، یک خیار مجلس و دو خیار حیوان. خیار مجلس رو حدود عرض کنم 55 صفحه ایشون بحث میکنه، خیار حیوان هم حدود عرض کنم 27 صفحه 28 صفحه ایشون خیار حیوان رو بحث میکنه تا میرسه به اصالت خیار و شرط. این یک عرض کنم جایابی در واقع برای این بحثمون در مجموعه ساختار بحث خیارات. و اما خیار شرط، دقت کنید مرادمون از خیار شرط چیه؟ هر کی پیش مطالعه نکرده بگه. یعنی چی؟ پیش مطالعه کردید؟ با خیار اشتراط میدونید چه فرقی داره؟ ببینید این نکته رو دقت بهش بکنید. یه وقت هست تو معامله شما یه شرطی میکنید، طرف بهش عمل نمیکنه، شما خیار پیدا میکنید، خیار تخلف شرط بهش میگم. من و شما یه معامله انجام میدیم، من کتابمو به شما میفروشم به شرط اینکه پولش رو تا ساعت 12 ظهر برای من بیاری، شرط میکنم. اما شما تخلف میکنید، چون تخلف کردیم من خیار پیدا میکنم، این میشه خیار تخلف شرط. درست شد؟ خیار تخلف شرط دوستان یه خیار دیگه است، ربطی به اون چه ما الان میخواییم بحث بکنیم نداره، ذهنتون رو اون طرف نبرید. خیار شرط مرادمون چیه؟ مرادمون این است که من و شما یه معاملهی با هم انجام بدیم، من یا شما یا هر دو نفر شرط خیار بکنیم. یعنی من بگم آقا این کتاب رو به شما میفروشم به شرط این که 2 روز بگید اختیار داشته باشم که معامله رو فسخش کنم، تا 2 روز جای فکر کردن داشته باشم، تا 1 هفته جای فکر کردن داشته باشم که اگه خواستم معامله رو به هم بزنم به هم بزنم. شما میگی اشکال نداره، شما تا 2 روز تا 1 هفته اختیار داری که معامله رو فسخش کنی. اینو اسمشو میگذاریم بگید خیار شرط. با اون اولی مخلوطش نکنید ها، این نکته مهمیست. آخه ما یه وقتی این خیار شرط که بحث میکنیم وسطاش یه بارکی یه کسی میفهمیم که رفته تو اون اولی، از اول هم هرچی گوش داده تو اون اولی بوده. ایشون ببینید صراحتا میگه اعنی از ثابت به سبب اشتراط الخیار فی العقد، یعنی اون خیاری که به سبب اشتراط خیار در ضمن عقد ثابت میشود، این محل بحث ماست، اینو بهش میگیم خیار شرط. خب حالا چند تا نکته عرض بکنیم. نکته اول این است که در اصل صحت چنین شرطی هیچ اختلافی وجود نداره، یعنی همه قبول دارن که اگر در بی معامله ای که بین من و شما اتفاق میفته یک طرف یا هر دو طرف شرط خیار کردیم، این شرط شرط صحیحی است، ذی اثر صحیحه، هیچ مشکلی نداره. این عرض کنم تا اینجا. البته حالا دلیلش چیه عرض میکنیم، من الان یه نکته عرض بکنم بعد میریم سراغ نکته دوم. این است که هیچ اختلافی وجود ندارد در این که مقدار زمان خیار شرط محدود به حد خاصی نیست. آقایون من که شرط خیار میکنم تا چند ساعت میتونم شرط خیار بکنم؟ تا چند روز؟ تا چند هفته؟ تا چند ماه؟ تا چند سال؟ بگو آقا من 3 سال میخوام خیار داشته باشم، اشکال نداره. اینجور نیست که بگیم بیش از 3 روز دیگه نمیشه، بیش از 1 هفته دیگه نمیشه، بیش از 1 ماه نمیشه. محدود به حد خاصی نیست. حتی میتوانم برای خودم شرط خیار بکنم ابدا الالعبد، اشکال نداره، محدود به زمان خاصی نیست. البته این رو شیعه معتقده، بعضی از اهل سنت مثل شافعی و ابو حنیفه اینا میگن بیش از 3 روز جایز نیست. شافعی و ابو حنیفه اینا میگن بیش از 3 روز جایز نیست، اما شیعه معتقد است که عرض کنم خدمت شما این حد خاص نداره، بیش از 3 روز که چه عرض کنم 3 هفته و 3 ماه و 3 سالم مانعی نداره. این نکته اول و دوم. و اما ادلمون چیه؟ ببینید دوستان، اون حرف اولی که زدیم که در اصل صحت چون این شرطی هیچ اختلافی نیست، آقایونی که معتقدن که شرط خیار صحیح است و مشکلی نداره دلیلشون چیه؟ ایشون 3 تا دلیل بهش استناد کرده. 1، اجماع منقول که به صورت مستفیض برای ما نقل شده، یعنی 1 نفر نقل اجماع نکرده، 1-2 نیستن، به صورت نقل واحد، خبر واحد نیست، البته در حد تواتر هم نیست. وقتی میگه مستفیض یعنی واحد نیست، به حد تواتر هم نمیرسه، یعنی متعدد نقل اجماع کردن، گفتن ما اجماع داریم بر این که این شرط شرط صحیح است. پس 1 دلیلمون اجماع منقول است. دلیل دوم و سوممون اخبار عامه و خاصه است. دقت کنید دوستان، وقتی میگیم اخبار عامه و خاصه، این عامه و خاصه باید براتون معلوم بشه یعنی چی. عامه عمومیتش به چیه، خاصه خصوصیتش به چیه، خاص بودنش به چیه، اینا روشنش میکنیم. خوب دقت کنید عرایزم رو. ببینید اخبار عامه که میگیم مرادمون اینه، اخباری که مربوط به خصوص شرط خیار نیست، بلکه به صورت عام میگه هر شرطی یه فرد مسلمان با مسلمان دیگه میکنه، این شرط رو باید عمل کنه. که البته یکی از شرایطی که یک فرد مسلمان با مسلمان دیگه انجام میده همین شرط خیاره، یعنی این شرط خیار میشه یکی از مصادیق اون عامی که تو روایت اومده. اون عامی که تو روایت اومده چیه؟ مثلا میگه ان المسلمین عند شروطهم، که معروف و مشهور اینه، میگن المؤمنون عند شروطهم، تو روایت اینطور اومده ان المسلمین عند شروطهم، ان المسلمین عند شروطهم، یکی از این شروطهم که عامه است، یکی از مصادیقش چیه؟ شرط خیار است. درست شد؟ پس این اخبار عام دلالت میکنه بر صحت شرط خیار به نحو عام. یعنی عام میست که این مصداق رو هم شامل میشه. البته دوستان ان المسلمین عند شروطهم تو برخی از روایات زیلش و تتمش اینجور اومده داره الا کل شرط خالف کتاب الله فلا یجوز، مگر شرط شرطی باشه که مخالف قرآن باشه، خب طبیعتا شرطی که مخالف قرآن اون جائز نیست. یا تو بعضی از روایات داره الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما، مگر یه شرطی باشه که بخواد حرام خدا رو حلال کنه، حلال خدا رو حرام کنه، خب این شرط جائز نیست. اما شروط دیگری که حرام خدا را نمیخواد حلال کنه، حلال خدا رو نمیخواد حرام کنه، مخالف کتاب نیست، اونا مشکلی نداره. خب من از شما سوال میکنم شرط خیار دوستان میخواد حرام خدا رو حلال کنه یا حلال خدا رو حرام کنه یا مخالف کتابه؟ ها؟ هیچ کدوم. من میخوام دو روز اختیار فصل بگیرم از شما. این نه مخالف کتابه، نه حرام خدا رو میخواد حلال کنه، نه حلال خدا رو میخواد حرام کنه. این ذیل رو هم داره. البته دوستان دقت کنید، ما یه مشکلی اینجا داریم که اون مشکل ایشون میخواد مطرح کنه و حل بکنه. خوب عرضم رو دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید. اگر دوستان دلم میخواد یه دو دقیقه خوب دقت کنید به عرضم ها، این یه بزنگاهی داره، میخوام اینو ردش کنم. اگر من گفتم آقا هر شرطی لازم الوفاست الا شرطی که مخالف کتاب باشه، یه بیان با این صورت دوم مقایسش کنید، گفتم آقا هر شرطی که موافق کتاب باشه لازم العمله، نگفتم هر شرطی الا اون شرطی که مخالف کتاب باشه، گفتم هر شرطی که موافق کتاب باشه اون لازم العمله. این دو تا با هم دیگه چه فرقی میکنن؟ بله خیلی، اما چیه؟ میگه خیلی. آماری کلا ببینید آقا، این سه قسمی که عرض میکنم دقت کنید، یه لحظه شرط موافق کتابه، یعنی شرطی که تو کتاب ذکر شده موافق کتابه، یه لحظه شرط مخالف کتابه، یه لحظه شرطی که کتاب متعرض او نشده، نه موافقت خودش رو با اون شرط اعلام کرده نه مخالفت خودش. یعنی این که مثلا من توی یه بیعی دو روز اختیار داشته باشم اینو تو کتاب خدا مثلا ذکر نکرده. خب اگر من اون تعبیر اول رو داشتم، یعنی گفتم چی؟ گفتم هر شرطی لازم العمل است الا مخالفه کتاب الله، اینجا کدوما میشه لازم العمل؟ هم اونی که موافق کتاب است، هم اونی که کتاب موافقت و مخالفتش رو نسبت به او اعلام نکرده. اینم میاد تو موارد لازم العمل. اما اگر من گفتم هر شرطی که موافق کتاب است لازم العمل است، اینجا فقط شرطی لازم العمل میشه که موافقت کتاب با او معلوم باشه. شرطی که موافقت و مخالفتش با کتاب معلوم نیست و کتاب موافقت و مخالفت با او اعلام نکرده تو کتاب نیست، اون دیگه لازم العمل نخواهد دید. حالا اون روایاتی که تا حالا ما خوندیم گفتیم چی؟ ان المسلمین عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله یا الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما، اینا از قسم اولن. جناب شیخ انصاری میفرماید ما یه مشکلی اینجا داریم و اون مشکل اینه که یه روایتی داریم تعبیر شکل دومی است. حالا من تعبیرشو براتون بخونم. داره من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز علی الذی اشترط علی والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله. بگو والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله. خب اینو چه کارش کنیم؟ اگر شما این تعبیر دوم رو ملاک قرار دادی، دیگه اونی که کتاب موافقت و مخالفتش باش اعلام نشده اون لازم العمل نخواهد بود. این مشکل چه کارش کنیم؟ مرحوم شیخ انصاری در جواب این مشکل میفرماید مراد از این روایت هم همونیه که ما از روایت اول فهمیدیم. به چه قرینه‌ای؟ به قرینه صدر همین روایت. ببینید آقا تو همین روایت قبل از والمسلمون چی داره؟ من اشترت شرطن مخالفن لکتاب الله فلا یجوز. اون کسی که شرط مخالف کتاب بکنه او جائز نیست، بلکه شرط باید موافق باشه. این که میگه بلکه شرط باید موافق باشه یعنی باید مخالف بگو نباشه. قرینه یعنی صدر و ذیل رو وقتی کنار هم دیگه میگذاریم با اون روایات دیگه جمعش میخوایم بکنیم، ایشون میفرماد مراد از این والمسلمون عند شروط فیما وافقه یعنی فیما لم یخالف، اونی که مخالف نباشه کفایت میکنه. اجماع هم داریم نسبت به این که موافقت با کتاب لازم نیست، همین که مخالف نباشه کفایت میکنه. این مقدار عبارت رو بخونیم تا برسیم به بحث. البته اخبار خاصه رو هم عرض کنم، براتون عرض خواهم کرد، یه روایت براتون میخونم اونم جدا عرض میکنم. نگاه کنیم. از ثالث خیار و شرط، اعنی از ثابت به سبب اشتراطهی فی العقد. خیار شرط قصد میکنم اون چرا که ثابت است، یعنی اون خیار الفلام از ثابت یعنی خیاری که ثابت است به سبب اشتراط اون خیار در عقد. یعنی اگر من شرط خیار بکنم در عقد و اون خیار برای من ثابت بشه اسمش خیار شرط. ولا خلاف فی صحت هذا الشرط، هیچ اختلافی در صحت این شرط نیست. یعنی احدی از علما نمیگه آقا این شرط شرطه نادرستیه، ناصحیحیست، نه این شرط صحیحیش، مشکلی هم نداره. ولا فی انه لا یتقدر به حد عندنا، این ولا یعنی لا خلافه، هیچ اختلافی نیست در این که خیار شرط عرض کنم لا یتقدر به حد، یعنی از حیث زمانی محدود به یک حد خاصی نیست که بگیم 3 روز، 1 هفته، 3 هفته، 1 ماه، نه هیچ حدی نداره. البته عندنا عند شیعه، چون عرض کردم شافعی و ابو حنیفه اینا معتقدن خیار شب بیش از 3 روز دیگه جائز نیست. و نقل الاجماع علیه مستفیض، این ضمیر علیه رو برگردونید به وجود و صحت خیار شب، یعنی اجماع بر این خیار شب، وجود خیار شب و صحت خیار شب، نقل اجماع بر این مطلب مستفیضه. مستفیضه یعنی از خبر واحد بیشتره، به حد تواترم نمیرسه. ولی اصل فیه قبل ذالک، اصل در این خیار شب یعنی دلیل ما در این خیار شب قبل ذالک، قبل ذالک اینه قبل الاجماع. وقتی میگه قبل الاجماع یعنی چی؟ یعنی اجماعمون مدرکیه، قبل اجماع دیگه، یعنی قبل از اینکه اجماع حاصل بشه ما یه ادله رو داشتیم، یعنی مجمعین دلیل دستشون بوده، ادله ای پیششون بوده. وقتی مجمعین ادله ای پیششونه دیگه اجماعشون میشه اجماع مدرکی، اما بالاخره اجماع هست. حالا اگر کسی اون ادله رو نپذیرفت ممکنه اون اجماع رو عرض کنم قدری بپذیره. علی ای حال میگه قبل از اجماع اصل در خیار شرط و دلیل ما در خیار شرط الاخبار العامه المسوقه لاشتراط کل شرط الا مستثنی، ما یه اخبار عام می‌داریم، البته اخبار خاص هم داریم که عرض خواهم کرد، اخبار عام می‌داریم که المسوقه المجوزه، اخبار عامی که مجوز به ما میدن لاشتراط کل شرط، این کل شرط میشه عام که یکی از مصادیقش میشه خیار شرط، رو همین حساب بهش میگیم اخبار عام. الا مستثنی، این مستثنی هم همون الا ما حرم حلالن یا الا ما خالف کتاب الله که الان خودش روایتشو میگه. ول اخبار الخاصه الوارده فی بعض افراد المساله، که این اخبار خاصه دوستان عرض کنم به برخی از روایات آقایون استناد کردن، من اجازه میخوام همینجا اون روایت اخبار خاصه رو براتون عرض بکنم، چون بعدن دیگه ایشون روایت خاصه رو بیان نمی کنه. ببینید دوستان یه لحظه حواستون رو من باشه از کتاب فاصله بگیرید. یه روایتی داریم از ابن سنان، من روایت رو می خونم شما بگید این چه جور خبر خاصی است نسبت به این مسئله و خاص بودنش به چیه. این روایت از ابن سنان نقل شده، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، ان شرط فل اما، ان شرط فل اما لا توبا ولا توهب. میگه اگر کسی بخواد یک کنیزی رو بخره، این فل اما یعنی فی بیع الاما، اگه بخواد یک کنیزی رو بفروشه یا بخره و شرط بگذاره، مثلا فروشنده بگه آقا من این کنیز رو خیلی دوستش دارم، نمیخوام دست آدم ناجور بیفته، تو رو میشناسم، آدم متدینی هستی، آدم ظالمی نیستی، میدونم این اگه بیاد تو خونه تو عرض کنم بعدش خوب میشه، اینجور نیست که حالا بیفته زیر دست یک کسی که روزی سه وعده کتک بخوره. به این شرط این کنیز رو به تو میفروشم که لا توبا ولا توحب، نه بفروشیش نه به کسی هبه کنی، شرط میگذاره. دوباره میخونم، راوی میگه، ابن سنان میگه، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان شرط فل اما لا توبا ولا توحب، قال، امام علیه السلام فرمودن یجوز ذالک، یجوز ذالک یعنی این شرط بگو صحیحه، غیر المیراث فانها طور است، اما ارث رو نمیتونه منع بکنه، یعنی نمیتونه بگه آقا لا توبا ولا توحب ولا طور است، این ارث میرسه مال این آقاست دیگه، وقتی کنیز رو خرید از شما میشه ملکش، از دنیا رفت این کنیز میرسه به کی؟ میرسه به بچهش، ارث رو نمیتونه منع بکنه، لان کل شرط خالف الکتاب باطل. حالا ما الان کار به اون ارث نداریم، امام چی فرمود؟ فرمود قال یجوز ذلک. خب این یجوز ذلک در مورد هر شرطی گفت یا نه؟ در مورد شرط در ضمن بی گفت، شرط در ضمن بی گفت. البته این شرطی که ما گفتیم شرط خیار نیستا، حواستون هست یا نه؟ شرط لا توبا و لا توهبه، اما طبیعتاً با اون ذیلش که گفت لعن کل شرط خالف الکتاب باطلون، یعنی چی؟ مفهومش چیه؟ یعنی هر شرطی که مخالف کتاب نباشد مثل این مورد. البته عرض کردم این روایت در خصوص خیار شرط نیومده، اما دست گذاشته روی یک شرط خاص. روایات مشابه این هم که البته در مورد خیار شرط باشه بعضی از محشین ذکر کردم که دیگه اون رو ببینید خودتون. خب این در مورد اون خبر خاص که حالا یک نمونه ای من براتون عرض کردم، البته حالا به مفهوم ممکنه یک کسی عرض کنم خدمت شما به صورت عام ازش استفاده بکنه. خب بریم سراغ خبر عام. این سمن الاولا یعنی از جمله اخبار بگو عام، از جمله اون اخبار عاممون الخبر المستفیض الذی لا یبعد دعوا تواتره، خبر مستفیضی که بعید نیست کسی عرض کنم ادعای تواترش رو بکنه. ان المسلمین عند شروطهم و زید فی صحیحت ابن سنان، یعنی اضافه دارد در تتمه این روایت آورده تو صحیحه ابن سنان، الا کل شرط خالف کتاب الله فلا یجوز و فی موثقت اسحاق ابن عمار الا شرطا حرم حلالا او حلل حرامه، که اینا در واقع ادامه اون تیکه اول اون عام اومده. نعم، این نعم رو دوستان خیلی تلاش کردم توی توضیح خارجین براتون استدراکش رو معلوم کنم. نعم فی صحیحت اخرى لابن سنان من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز علی الذی اشترط علی و المسلمون عند شروط فی ما وافق کتاب الله. دوستان این نعم رو چرا آورده؟ آم میخواد بگه این روایت تعبیرش جوریست که به نحو عام نمیتواند عرض کنم شرط خیار رو شامل بشه. چرا؟ چون تو این روایت میگه بل مسلمون عند شروطهم فی ما وافق کتاب الله، خیار شرط که وافق کتاب الله نیست. کجای قرآن گفته خیار شرط صحیحه؟ وقتی ما وافق کتاب الله نشد طبیعتا این روایت دیگه شاملش نمیشه. این نعم میخواد میگه بله، ما اگر اون روایاتی رو داریم که صحت خیار شرط رو ثابت میکنه، این روایت رو هم داریم که نمیتواند صحت خیار شرط رو ثابت کنه. لاکن، با لاکن میخواد این نعم رو چکار کنه؟ این روایت رو جواب بده. لکن المراد منه، مراد از این روایت به قرینه المقابله عدم المخالفه. دوستان به قرینه مقابله یعنی مقابله بین صدر رذیل خود همین روایت، چون صدر این روایت داره من اشترت شرطن مخالفا لکتاب الله فلا یجوز علی الذی اشترط علیه. اون روایت قبلی رو هم کنارش بگذارین، طبیعتا وقتی میگه فیما وافق کتاب الله یعنی فیما لم یخالف کتاب الله، نه اونی که موافقتش حتما به صورت صریح در آیات شریفه نقل شده باشه. و تمام الکلام فی معنا هذه الاخبار و توضیح المراد من الاستثناء الوارد فیها یأتی فی باب الشرط فی ضمن العقد ان شاء الله تعالی. این آدرس دیگه میخواد بگه این بحث رو ما مفصل در بحث معنای این روایات و استثنایی که کردن در باب شرط در ضمن عقد خواهیم آورد. این آدرسی کتابتون پاورقتون نداده، اما من دنبال کردم این بحث رو ایشون در جلد 6 مکاسب، ما الان جلد 5 تو جلد 6 صفحه 23 تا 25 همین روایات رو ایشون اونجا مطرح میکنه، تو معناش یه مقداری کنکاش میکنه، تو استثناش یه مقداری توضیح میده. ظاهرا ایشون این بحث رو اونجا مطرح کرده، این آدرس اونجاست، جلد 6 صفحه 23 تا 25. و المقصود هنا، اون چه مقصود ماست در اینجا، بیان و احکام خیار المشترط فی العقد و هی تظهر به رسم مسائل، یعنی بیان احکام خیاری که در عقد شرط می شود. عرض کنم خدمت شما تو 7 مسئله، این مسائلی که میگه مرادش 7 تا مسئله است، ما از این به بعد در خیار شرط 7 تا مسئله داریم که این 7 تا مسئله رو که بیان کنیم ان شاء الله خیار شرط پایان میشه. خب اون روایات دیگر رو هم داره.
خب من این خواست اونا رو تخصیص
نمیزنه دیگه.
اگه اینجا اگه بتونیم توی این روایت مخالفت آنه موافقت بگیم، یعنی وجود موافقت کرده آنه مخالفت، یعنی وجود موافقت، خب این خواست اونا
ببینید ما جمع عرفی باید بکنیم. یه روایت میگه آقا شما هر شرطی رو بهش عمل کنید مگر شرط مخالفه با کتاب. یه روایت دیگه صدرش باز همونو میگه، یعنی صدرش میگه اگر مخالف کتاب بود حق نداری عمل کنی، آن میگه من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز. بعد در ذیل این روایت دوم میگه شما شرایط رو عمل کنید که موافق کتاب باشه. شما به عنوان یک عرف مجموعه اینا رو که کنار هم دیگه میگذاری چی میگی؟ شیخ میگه ما معتقدیم فیما وافقه یعنی اون فیما لم مخالف. فرمایشتون درسته، منم عرض کردم از خارج، اون روایت که من براتون آوردم در خصوص خیار شرط نیست، اما عرض کردم تو اون روایت که من آوردم دست گذاشته روی یک شرط خاص، لا تو با و لا تو هب، درست شد؟ بعدم به عنوان عام اون رو بیان میکنه، گرچه اون مورد خاصی که من عرض کردم خیار شرط نیست، اما نه اینکه دست گذاشته روی یک مورد خاص. من اینو به عنوان اخبار خاصه اینجوری آوردم، نه اخبار خاصه خیار شرط. قبول دارم اگر ما بخوایم روایت مورد نظر ایشون رو بیاریم باید بریم سراغ یه روایتی که خیار شرط رو طرف شرط کرده و امام صحه گذاشتن. دقت میکنید؟ اینو بگردیم شاید الان پیدا بشه. من کمکاش کافی جستجوی کافی تو این جهت نکردم. حالا اگر به چشم خورد دوباره فردا براتون اون رو هم میارم. من این روایت رو به این جهت عرض کردم که راوی دست میگذاره رو شرط خاصی و امام اون شرط خاص رو میپذیرن، گرچه حالا به نحو عام من بعدش بیان میکنم. اشکالتون رو پذیرفتم ها، اشکالتون اشکال واردیست، باید بریم سراغ اون روایتی که خصوص خیار شرط رو شرط کرده باشه و امام پذیرفته باشه. بریم سراغ مسئله اول. در مسئله اول دوستان دقت کنید، مرحوم شیخ میره سراغ این مطلب که اگر ما به جای این که شرط خیار بکنیم متصلا به عقد از حیث زمان آیا این شرط خیار با شرط خیاری که از حیث زمان متصل به عقد نیست فرق میکنه؟ یا نه فرقی با هم دیگه ندارن. تو مثال براتون مسئله رو روشن کنم. یه وقت هست من میگم آقا کتابم رو به شما میفروشم به شرطی که از الان تا دو روز من خیار شرط داشته باشم. اما یه وقت هست به شما میگم که من کتابم رو به شما میفروشم به شرط این که امروز چند شنبه است آقا؟ شنبه است دیگه ها؟ به شرط این که پنج شنبه و جمعه آینده خیار شرط داشته باشم. از الان تا چهار شنبه اصلا من نمیتونم تصمیم بگیرم. چرا؟ چون مثلا با یه کسی میخوام مشورت کنم، اون آقا الان مسافرته، تا اون آقا نیاد و من باش مشورت نکنم نمیتونم تصمیم گیری کنم. اون آقا چهارشنبه میاد، من چهارشنبه باش مشورت میکنم، تصمیم گیری من بمونه برای بگید پنجشنبه و جمعه. اون دو روز شما به من خیار بده. معناش این است که اگه فردا خواستم فسخش کنم حق ندارم. دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه حق ندارم، فقط پنجشنبه و جمعه حق دارم. آیا اینم مثل همون جایی که زمان خیار متصل به عقد باشه است صحیحه؟ یا نه این متفاوته، این صحیح نیست. جناب شیخ انصاری ابتداءً به صراحه می‌فرماید لا فرق بین کون زمان الخیار متصلاً بالعقد او منفصلاً عنه. این که زمان خیار شرط متصل به عقد باشه یا منفصل باشه فرقی نمی‌کنه. چرا؟ لعموم ادله شرط. ادله صحت شرط خیار عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی ان المؤمن مسلمون عند شروطه، همی که ما به عنوان دلیل ذکرش کردیم، این بگو شامل هر دو میشه. اگر شامل اولی میشه شامل دومی هم که منفصله میشه، تفاوتی نمیکنه. بعد ایشون یه نقل قولی دارد از مرحوم علامه در تذکره. ببینید علامه در تذکره چی میگه، خوب دقت کنید عرضم رو. مرحوم علامه عبارتش اینه، میگه لو شرط خیار الغد. دوباره عرض میکنم، لو شرط خیار الغد، غد یعنی فردا. اگر من و شما یه بیعی با هم دیگه انجام دادیم، من اومدم گفتم آقا فردا من خیار داشته باشم، از شما سوال میکنم این خیار از حیث زمان متصل به عقد است یا منفصل از عقد؟ منفصل دیگه. معنیش این است که امروز دیگه نمیتونم خیار رو اعمالش کنم، خیار دیگه امروز ندارم، فردا خیار دارم. یعنی شب میرم مشورتامو میکنم، فکرامو میکنم، فردا من خیار داشته باشم. جناب علامه در تذکره میگه صح عندنا خلافا للشافعی، یه همچی شرطی پیش ما صحیحه، البته شافعی این رو نپذیرفته. شافعی این رو نپذیرفته. حالا شافعی چرا نپذیرفته؟ دلیل شافعی برای رد شرط خیار منفصل چیه؟ مرحوم علامه خودش در یه جای دیگه تذکره به عنوان دلیل شافعی اینجوری بیان کرده، گفته میدونی شافعی چی تو ذهنشه؟ شافعی استدلال کرده گفته اگر زمان منفصل باشه یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش اینه که بعد از عقد، عقد میشه چی؟ لازم یا جائز؟ میشه لازم. اون زمان منفصلی که شما براش قرار دادی که مثلا فرداست، فردا که برسه عقد لازم تبدیل بشه به عقد جائز. ایشون میگه عقدی که لازم شد دیگه جائز نمیشه. یعنی عقدی که خونده شد و به صورت لازم استقرار پیدا کرد، بعد دیگه تبدیل شدنش به جائز معنا نداره. رو این حساب میگه زمان منفصل رو ما قبول نداریم. زمان منفصل رو ما قبول نداریم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که خب چه اشکال داره؟ اولا عقد جائز بعد از لزوم، عقد جائز بشود بعد از لزوم مشکلی نداره، چون خلاف ادله وفاء به عقود نیست. این یک. یعنی این که شما فرمودید مشکل داره اول لازم بشه بعد جائز، ما نمیفهمیم مشکلش چیه که شما میگی مشکل داره. چه اشکال داره عقد اول لازم بشه بعد جائز بشه؟ اوفو بالعقود شامل این عقدم میشه. ضمن این که این فرمایش شما نقضم داره، نقض میشود به خیار رؤیت، خیار تأخیر. دوستان بزرگوار، در خیار رؤیت تا قبل از رؤیت مبیع مشتری خیار ندارد. یعنی من یه چیزی رو به شما میفروشم، شما جنس رو رؤیت نکردید، با اوصاف، با ذکر اوصاف به شما میفروشم، بعد وقتی جنس رو فردا برای شما میارن تازه شما میفهمی که این اون جنسی نیست که من توصیفش کردم. با رؤیت برای شما خیار بگو حاصل میشود، با اونی که قبل از رؤیت برای شما خیار بگو نبود. خب این تالی فاسدش این است که همون چیزی که شما اونجا اشکار کردی اینجا هم وجود داره. یعنی اینجا هم تا قبل از رؤیت بی لازمه، بعد از رؤیت خیار برای شما ثابت می شود. در خیار تأخیر تسلیم هم همینه. تأخیر تسلیم یعنی اگر من یه جنسی رو به شما فروختم تا 3 روز مهلت دارم اون جنس رو به شما تحویل بدم، یا جنسی رو فروختم تا 3 روز شما مهلت داری پولش رو برای من بیاری، بعد از 3 روز دیگه من خیار تأخیر دارم، اگه نیاوردی جنس رو به یکی دیگه بفروشم. یعنی تو این 3 روز خیار ندارم، اما بعد از 3 روز خیار دارم. نگاه کنید عبارت رو. مسئلتون لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد او منفصلا عنه. فرقی نیست بین این که زمان خیار متصل به عقد باشد یا منفصل از عقد باشه. لعموم ادله شرط، به خاطر عموم ادله شرط، یعنی ادله شرط که ان المسلمون عند شروطهم باشه عام شامل هر دو میشه. قال فی التذکره لو شرط خیار الغد صح عندنا، اگر شرط بشود خیار فردا، یعنی امروز خیار نباشه فردا خیار باشه، این پیش ما صحیحه خلافا للشافعی. و استدل له، دوستان و استدل له رو چی معنا میکنید؟ یعنی و استدل العلامه للشافعی، یعنی به نفع شافعی این دلیل رو مطرح کرده. فی موضع آخر، یعنی در جای دیگه تذکره، به لزوم سیرورت العقد جائزن بعد اللزوم. ایشون گفته ما اینو قبول نداریم که یه عقدی بعد از لزوم بخواد جائز بشه. و این عرض کنم لازمه این حرفی که شما میزنید این است که اول عقد لازم بشه بعد جائز بشه، و این جائز نیست. و رد یه سطر دیگه، و رد به عدم المانع من ذلک، جناب علامه در تذکره این استدلال رو رد کرده. گفته چی؟ گفته که عرض کنم خدمتتون این مانعی نداره، چه اشکال داره یه عقد اول لازم بشه بعد عرض کنم جائز بشه. این که میگه به عدم المانع من ذلک چون با عفو العقود مشکلی نداره. کما فی التذکره منتقض به خیار رؤیه و خیار تأخیر و خیار رؤیه، چون در خیار تأخیر تسلیم و خیار رؤیت وقتی رؤیت کرد خلاف اوصافی که براش ذکر شده بود در آمد، همین اتفاقی که شما میگی میفته، و حالی که خیار تأخیر و رؤیت رو خود شافعی هم پذیرفته. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
قبل از لعن میخواست اینو بگه هر شب
نمازم نمازم
هر شب